خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون. بیشترین حضور ایرانی ها در تاریخ المپیک مربوط به سه ورزشکار ما هست: جهان پهلوان تختی، محمد نصیری و امیررضا خادم، هر کدام 4 نوبت حضور داشتن. تشکر میکنیم از همراهیتون با برنامه و حال المپیک. به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق همکارانم باهاتون خداحافظی میکنیم. فردا و پس فردا برنامه نداریم، اما چهارشنبه ساعت 18:30 دقیقه شنونده این برنامه باشید. یا علی مدد، التماس دعا. خدا نگهدار.
وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو ورزش، به ساعت 19 رسیدیم. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه همیشه با ورزش.
همیشه همیشه با ورزش، با ورزش، با ورزش.
خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همراه و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. از این لحظه برنامه همیشه با ورزش رو آغاز می‌کنیم. دوستان، در آستانه تاسوعای حسینی هستیم و جا داره که در همین ابتدای برنامه در بدو امر از طرف خودم و همکارانم فرارسیدن تاسوعای حسینی رو پیشاپیش خدمت شما مردم نازنین تسلیت و تعزیت عرض کنم. برنامه همیشه با ورزش رو در طول این هفته از روز گذشته آغاز کردیم و همونطور که عرض کردیم به جز تاسوعا و عاشورای حسینی و به جز برنامه امروز، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته هم خدمت شما خواهیم بود. موضوع مشخص ما برگرفته از فضا، حال و هوا و ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام، حضرت سید الشهدا است و به نوعی از جنبه های معارفی و فرهنگی عاشورا و قیام حضرت امام حسین علیه السلام وام میگیریم و بیشتر در خصوص ترویج فرهنگ جوانمردی و پهلوانی در ورزش صحبت خواهیم کرد. عرض کردیم در برنامه یه روز گذشته که مفاهیمی چون از خودگذشتگی، ادب، متانت، اخلاق، وفاداری، احترام بزرگتر، جوانمردی و پهلوانی عبارات و واژگانی است که میشه اونها رو به خوبی از دل قیام تاریخی کربلا ملاحظه کرد و از اونها استفاده کرد در حوزه‌های مختلف، حتی در حوزه ورزش، ورزشی که به نوعی فی نفسه و در ذات خودش گره خورده با اخلاق و فرهنگ پهلوانی. در مورد موضوعی که محور اصلی بحث ما در برنامه همیشه با ورزش هست، اگر شما دوستان نازنین شنوندم نکته‌ای دارید، نظری دارید، حتما دریغ نفرمایید، دو شماره تلفن 220-213-88 رو در اختیار خواهید داشت. اما اجازه بفهمید که بار دیگه به سنت برنامه همیشه با ورزش همراه بشیم با کارشناس بسیار خوب برنامه‌مون استاد محمد رضا منصوریان که باز هم حضور خدمتشون هستیم. استاد درود بر شما، خیلی خوش آمدید. باز هم تسلیت عرض کنیم خدمتون، در آستانه تاسوهای حسینی هستیم و تسلیت عرض کنیم.
خیلی متشکرم آقای نوروزی. بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. منم تسلیت میگم آقای نوروزی عزیز، هم به جنابالی هم به عزیزان شنوندمون. در آستانه تاسوعه و عاشورا هستیم، امیدوارم که عزاداری های همه شنوندگان محترم و دوستداران و در واقع علاقمندان این امام همام مورد قبول درگاه احدیت قرار بگیره انشاءالله، و ما هم بتونیم که با این برنامه‌ای که به نوعی وصل هست با این امام بزرگ بتونیم که حق مطلب رو به درستی ادا بکنیم، چون معتقدیم که اگر بتوانیم که از عمق واقعی عاشورا و حادثه عاشورا درس‌های لازم رو فرا بگیریم جناب نوروزی، میتونیم که خیلی از آرزوهای فرهنگی و اخلاقی ورزش کشورمون رو با اون حل بکنیم. این چیزی بود که دیروز هم ما در برنامه لابلای بحثایی که هم با هم داشتیم و هم با کارشناسان محترم صحبتهای زیادی رو کردیم، و من اشاره کردم که در واقع اگر ما بتوانیم به عمق واقعی عاشورا بپردازیم، یعنی در حقیقت ببینیم به درستی و اون بهره عرفانی و فلسفی و عقلانی رو از این واقعه بهره‌مند بشیم، من فکر میکنم که همونطور که اشاره کردم میتونیم که درس‌های زیادی رو فرا بگیریم و در حقیقت برسیم به اون آمال و آرزوهایی که میتونیم در جنبه‌های اخلاقی قضیه و حتی جنبه‌های دیگه قضیه هم مورد عنایت خیلی ها هست بهش برسیم. بنابراین من فکر میکنم که هر چقدر ما در مورد عاشورا، حادثه عاشورا، بتوانیم از این منظر بیشتر بحث بکنیم میتونیم حق مطلب رو همونطور که اشاره کردم بهتر ادا بکنیم. امیدوارم که توفیق این کار رو هم بتونیم پیدا بکنیم. من در خدمتتون هستم.
درود بر شما.
امیدوارم که در واقع بتونیم بحث‌های خوبی داشته باشیم
ان شاء الله. ساعت 19:08 اینجا رادیو ورزش هست، همیشه با ورزش رو میشنوید. Thank you. خب دوستان عزیز شنونده، بریم سراغ اولین مهمان عزیز تلفنی برنامه امروز همیشه با ورزش که البته روز گذشتم مهمان نخست ما بودن و ما این قول رو ازشون گرفتیم که امروز هم خدمتشون باشیم. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علیرضا ثانی، مسئول محترم طرح و برنامه‌ریزی کمیته فرهنگی فدراسیون‌های ورزشی کشورمون، که خیلی خوشحالیم امروز هم خدمتشون خواهیم بود. حاج آقا ثانی عزیز، درود بر شما، وقت جناب علی بخیر باشه و تاسوهای حسینی رو هم پیشا پیش خدمتون تسلیه درس میکنم.
بنده هم عرض سلام و ادب و همچنین عرض تسلیت دارم به مناسبت تاسوهای حسینی خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز. انشالله که هم شما و هم شنوندگان محترم بنده رو تو این شبای عزیز از دعای خیرشون محروم نکنن.
درود بر شما. درود بر شما، خیلی ممنون و متشکرم. استاد منصوری هم بفرمایید.
تمنا میکنم. آقای دکتر من هم سلام میکنم، خدمتون تسلیت عرض میکنم، خوشحالم که مجددا ارتباط ما با شما برقرار شد.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای منصوریان و همچنین عرض تسلیت به مناسبت تاسوهای حسینی در خدمت.
خواهش میکنم. آقای دکتر، یه بحثی رو دیشب در محضرتون داشتیم در ارتباط با این که البته آقای نوروزی بعد اشاره فرمودن که ما یه مقدار مصداقی تر هم صحبت بکنیم.
بله.
که به هر حال ما در مقابل عظمت واقعی عاشورا به نظر میرسه که هنوز بهره‌مند نیستیم به طور کامل از در واقع اون فیوزاتی که میتونه برای ما از واقعه عاشورا در واقع به ارث باقی مونده باشه. یعنی من فکر میکنم که اگر ما بتوانیم به درستی و اکمل در این زمینه کار بکنیم، تلاش بکنیم و فعالیت بکنیم و خوب واقعه عاشورا رو در واقع ازش بهره‌مند بشیم تو لایه‌های مختلفش رو البته عرض میکنم، میتونیم خیلی از آرزوهای ورزشیمون رو همونطور که دیشب اشاره کردم حل و فصل بکنیم. البته چون آقای نوروزی اشاره کردن مصداقی هم صحبت بکنیم، من میخوام یه مصداقش رو جنگ 8 سالمون با عراق مثال بزنم، جنگی که با بسیای عراقی ما داشتیم اگه بخوام درست در واقع اشاره کنم.
جنگ تحمیلی دیگه.
جنگ تحمیلی دیگه.
ما که جنگی نداشتیم.
نه جنگ تحمیلی که اتفاق افتاد دیگه در اوایل انقلاب، همه خاطر مبارکتون هست آقای دکتر که به چه وضعیتی در آمد کشور، یعنی عراق با توشه در واقع کامل و اون چیزی که بعثی‌ها بهره‌مند بودن از دنیای اسلحه و نمیدونم موشک و تانک و هواپیما و این حرفا، و ما یه کشوری بودیم که تازه تو اون انقلاب شده بود، اما این جوان ایرانی با بهره‌مندی از واقعی عاشورا، من میخوام بگم که به چه شکلی در مقابل بزرگترین ارتش دنیا و بزرگترین و کاملترین ارتش دنیا ایستاد و نهایتاً هم دیدید که به چه شکل در اومد قضیه، که حتی ما دونستیم که فتوحات بی‌نظیری رو کسب بکنیم. من میخوام بگم ما اگر این مصداق‌ها رو ببینیم، این کارا رو در ورزش نکردیم آقای دکتر. حالا بفرمایید که جناب علی چگونه می‌بینید قضیه رو؟
خب شما تشبیه درستی فرمودید. ما تو همون واقعه عاشورا شما نگاه کنید، این ور تقریبا 72 نفر اینا بودن، اون ور 30,000 نفر بودن. خب اصلا جنگ نبود، اصلا این چیزی نبود که به اسمشو بذاریم جنگ. همونجور که تو دفاع مقدس هم کل دنیا یه طرف بود، کشور ما یه طرف. خب این نیرو، این ایمان، این خودباوری که تو اون زمان عاشورا بود و چه زمان دفاع مقدس، این باعث پیروزی این جریان همین اسلام و مسلمین شد. شما نگاه کن روز عاشورا هم وقتی امام حسین، یارای امام حسین حمله میکردن، خود اون کسی که روایت میکنه میگن کل عضو له جندا، یعنی اینها اون دشمن هر عضوی از بدن این افراد امام حسین رو که میدن یه لشکر میدیدن، اینقدر ترس و واهمه تو دلشون رخ میداد. یعنی اینها امام حسین، افراد امام حسین اونا رو یه نفر میدیدن، اونها هر عضوی از اینا رو چند نفر میدیدن، یه جند. و جند یعنی یه
اصلا
لشکر.
آقای دکتر اگه خاطرتون باشه شعار اصلی جوانان ایرانی ما توی اوج جنگ کل یومن عاشورا کل ارزن کربلا، خاطرتون هست دیگه؟ خب چون اینا رو ما لمس کردیم دیگه، ما اون موقع بودیم، جوان بودیم و اینا رو از نزدیک میدیدیم آقای دکتر. من میخوام اینو عرض بکنم خدمتون که ما این کارا رو دیدیم، این عظمت رو از واقعه عاشورا درک گرفتیم، درس گرفتیم، اما متاسفانه بعدش تو ورزش نکردیم آقای دکتر.
خب ما الان این مثال آخرم میذارم بعد وارد ورزش میشم. شما نگاه کن تو همین دفاع مقدس تو روز عاشورا خیلی از این 10-12 ساله ها میومدن التماس میکردن به آقا عبدالله که اجازه میدان بدید.
خب
تو همین دفاع مقدس ما خیلی از آدم ها رو داشتیم که وقتی گفتن آقا مجرد ها بیان ثبت نام کنن خودشونو به مجردی زدن اومدن ثبت نام کردن. خیلی ها تو قرعه کشی گفتن قرعه کشیه، هر کی قرعهش در بره اون میره جبهه. اومد اسمشو 5 بار 10 بار اسمشو نوشت انداخت اونجا که بلکه این اسمش چی بشه در بیاد. یعنی اینطوری عاشق شهادت و از خودگذشتگی اینا بودن. اما حالا ما تو ورزش باید چی کار کنیم به اونجاها برسیم؟ دیروز یعنی دیشب ما به جای خوبی داشتیم میرسیدیم این اواخر.
بله.
که ما باید یه کاری کنیم که کارهای فرهنگی رو تو ورزش باید ذریبش رو ببریم بالا.
آفرین، یعنی باید یه نشانه مشخصی پیدا کنیم.
احسن. ما الان نگاه کنید یک مثلا تو بین هیئت‌های ورزشی مثال دارم میگم، میگه این هیئت رو مثلا ازش تجلیل میکنم، میگه هیئت مثلا سال بهترین هیئت. وقتی نگاه میکنیم میگیم مثلا این هیئت یه تورنمنت مثلا بین المللی برگزار کرده بهش 200 امتیاز دادن، اما به هیئتی که کار فرهنگی انجام داده میبینی 5 امتیاز میدن. خب اینجا هیچ کدوم از اون هیئت‌ها دیگه رغبت پیدا نمی‌کنه بیاد کار فرهنگی بکنه. میگه منم 100 تا کار فرهنگی کنم نهایتش 20 امتیاز بگیرم، اما یه تورنمنتی برگزار کنم 200 امتیاز میگیرم. لذا کار فرهنگی ذریبش اومده پایین. یه مربی،
یعنی میفرمایید باید ارزش گذاری واقعی بشه.
احسن احسن. ما یه مربی می‌خوایم بگیریم برای تیمای ملیمون، برای باشگاهمون. میگه گاه میکنه این مربی مثلا چقدر قهرمانی آورده، چقدر مثلا تیمش از دست یک آورده لیگ برتر، فقط به همون نتیجه ها نگاه میکنیم. هیچ وقت نگاه نمیکنیم آقا این چند تا مثلا شاگرد مثلا فرهنگی و شاگرد اون چیزایی که ما گفتیم تو دفاع مقدس اینا داشتیم چند نفر اونجوری تربیت کرده، اصلا به اینا توجه نمیکنیم. ایشون چقدر دغدغه کار فرهنگی داشته، چقدر دغدغه نماز اول وقت داشته.
درست.
اصلا ما به اینجور چیزا توجه نمونیم. شما ببینید حتی مثلا یک فدراسیون هم میخواییم ارزیابی کنیم اصلا به بحثه فرهنگیش ما توجه نمی کنیم. اگه هم توجه میکنیم یه ضریب خیلی پایینی میدیم، رئیس فدراسیون هم میشینه دو تا چهار تا میکنه، میگه آقا من تو این مسابقات تیممو قهرمان کنم مثلا 200 امتیاز 300 امتیاز میگیرم، اگه از اول سال تا آخر سال تو تمام مناسبات ها من کار فرهنگی کنم نهایتش 30 تا امتیاز بگیرم. خب نمیکنم. متوجه شدید؟
البته یه مقدار آقای دکتر من احساس میکنم که کار رسانه هام اینجا خیلی مهمه. ببینید ما اینقدر مثلا میریم سراغ یه بازیکن، مثلا میگیم آقا این بازیکن خوب هد میزنه، خوب روپایی میزنه، خوب نمیدونم آبشار میزنه، فلان میکنه، عکسای بالا بلندش رو مرتبا تو رسانه ها چاپ میکنیم، از باش مصاحبه میکنیم، فلان میکنیم، اما این درصدای اخلاقی رو نه کوچیکش رو نه بزرگش رو نمیبینیم، یا اصلا تو رسانه ها عکس العمل خاصی رو ازش نمیبینیم. من فکر میکنم یکی از گمشده هم همینه آقای دکتر.
اصلا من دو تا برنامه که اینجا یادداشت کردم، من گفتم آقا شما مثلا بازیکن بهترین بازیکن زمین رو بعد هر بازی انتخاب میکنید، چه اشکالی داره بازیکن اخلاق هم معرفی کنید؟
آفرین.
بعد از پایان مسابقات مثلا لیگ ما بهترین بازیکن اخلاق رو معرفی کنیم، بهترین مربی اخلاق هم معرفی کنیم.
درسته.
الان تو ایران ما مثلا مربی هفته داریم، مربی ماه داریم، تو لیگای معتبر دنیا هم همینجوری ما مربی اخلاق هفته داشته باشیم، مربی ماه اخلاق ماه داشته باشیم.
حتی آقای دکتر ثانی شما شاید من. یادتون باشه ما یه زمانی رسانه‌ای داشتیم، رسانه‌ای مکتوب مثل کیهان ورزشی و دنیای ورزش، من یادم هستش که از این کارا می‌کردن. یعنی وقتی که در واقع به نوعی اسم یک بازی برده می شود، در آخر اون پاراگراف انتهایی در واقع اون چهره اخلاق مسابقه رو هم در واقع اسمش رو اشاره می کردن. دیگه این مسئله کمرنگ شد در رسانه‌های ما، در حالی که سابقه خوبی حتی در مجلات قدیمی ما مثل دنیا ورزش و کیهان ورزشی داشت.
من میخوام خدمت عرض کنم همین اصلا شما نمیخوای یه جایزه اون چنانی بهشون بدید، همین که معرفی بشه، همین که کارش دیده بشه خیلی برای اون ارزش داره.
درسته.
من یه بازیکن بود تو تیم ملی هم بازی میکنه الان، نمیخوام اسمشو بیارم، یه کار ساده ای کرد، این کارشو من به فدراسیون گفتم بیا تجلیل کنید. اومد اردو، قبل اردو یه قابی دارن، قاب مثلا عکسی که نهایتش 2 میلیون بیشتر نبود. خب ولی اینقدر برای این بنده خدا ارزش داشت، اینقدر خوشحال شد که دیگه مسیر زندگیش عوض شد به خاطر یک مثلا تجلیلی، یک تقدیری، به خاطر یک کار فرهنگی.
مقطعی آقای دکتر یه کارایی کردن. ببینید من الان آقای نوروزی اشاره کردن، همکار من آقای دکتر، خاطرتون هست در یکی از بازی‌های لیگ برتر، من فکر می‌کنم خیلی سال قبل بود، احمد متوسلیان بود فکر کنم، اگه
متوسل زاده بود،
متوسل زاده همچی یه بازیکن در موقعیت
فجر سپاسی بود،
فجر سپاسی بود که یه در موقعیت 100% گل زدن بود، ولی دید بازیکن حریف افتاده، توپو زد بیرون و مدت‌ها من یادم تا ماه‌ها این بازیکن، من احساسم اینه که ما از این کارا کم کردیم آقای دکتر تو حوزه ورزش.
دقیقاً ما تو رسانه گفتید رسانه ها باید ضریب بدن، ما مثلا دارم میگم تو همین ورزش ما هم کار خوب داره زیاد انجام شما، کار فرهنگی خب، اما رسانه ها میان به اون نقاط تیره و تار میپردازن. خب مثلا من تو اون زمانی که تو فدراسیون بودم، قبل بازی و وسط بازی های فوتبال ما برنامه فرهنگی داشتیم، همه اینا رو مثلا به کلی براش وقت میذاشتیم، این به یه تماشاچی یه لیزر مینداخت، همه رسانه ها میرفتن سر اون لیزر، فقط اونو میچسبیدن، میگن بابا این همه کار فرهنگی شده، اینا رو نمیبینین، یه فوشی، یه لیزری، یک مثلا شیعی پرد میشده، همه میرفتن رو اون سوار میشن، اونو مثلا بولدش میکردن. این کار شما دقیقا در این نکته دقیق اشاره کردید که خود رسانه ها باید بیان وسط.
بله
ما یه زمانی دوربین خبرساز داشتیم، ما همون زمان گفتیم که اصلا اسم این ضد فرهنگیه، دوربین خبرساز یعنی چی؟ یعنی دنبال میکردید فقط نقاط تیره و تار رو پیدا کنید، اونا رو بیاد بول کنید. شما یه دوربین داشته بود، دوربین فرهنگساز، اون زیبایی های ورزش رو بیاد نشون بدید. کم هم ما نداریم ها، اینجایی نیست که ما نداشته باشیم.
بله.
من یه ایرادم مثلا همون زمان همین بود، گفتم اصلا این اسمش ضد فرهنگیه. حالا موارد زیادی داریم
آقای دکتر. ببینید تمام این فرمایشات جناب عالی رو من میخوام طبقه بندی بکنم به این شکل که یک اراده ای هم باید در واقع از یه دو تا پله بالاتر به وجود بیاد دیگه، یعنی مثلا تشکیلاتی که الان فرض بکنید، الان ما بیشترین مشکلات اخلاقی که داریم، حالا بدون تعارف عرض بکنم، تو حوزه فوتبال کشورمونه. این داستان رو من یعنی من اعتراف میکنم اینجا پشت این میکروفونم عرض میکنم، تو حوزه‌های دیگه‌مون خیلی کمتره، حالا شاید حساسیت کمتره.
حالا البته ما نمیتونیم فقط صرفا بگیم فوتبال، ما در اشتای دیگه هم متاسفانه های
آره،
مثل والیبال، مثل بسکتبال، حتی در کشتی هم ما با این که ورزش پهلوانی است کم
بله.
کم اخلاقی ندیدیم
بله.
دیدیم دیگه کنار تشک درگیری‌هایی که چوب کشی‌هایی که شد اتفاقی بله. افتاد متاسفانه این مسئله
آبی که پرت شد نمیدونم بله. دعوایی که با کشتیگیر حریف شد،
ما متاسفانه این گونه داستانا رو داریم در ورزشمون، ما نمیتونیم خودمون رو گول بزنیم.
نه منظورم این بود که چون تو حوزه های مختلف
بله. حالا فوتبال به خاطر اون جذابیتش، به خاطر مطرح تر بودنش، مورد توجه قرار گرفتنش نسبت به مخاطب و مردم بله،
من عزم این بود که یه خورده تو پله های بالاتر آقای دکتر باید این اراده به وجود بیاد، یعنی این برنامه این الان مثلا شما قطعاً با یک بخشی مدیریت بالادستی خودتون دارید کار میکنید که در واقع اون دلسوزی شما باید از یک مسیر قانونمندتری در حقیقت شما رو مجاب بکنه که این کار رو برای مثلا یک گروه خاصی انجام بدید دیگه. متاسفانه این انسجام تو این جمع وجود نداره، یعنی یه باشگاهی مثلا مثل فجر سپاسی خودش رو متعهد میدونه، ببینید آقای دکتر این کلمه که میخوام اسم ببرم کلمه مهمیه، متعهد میدونه باشگاه فجر سپاسی که تحت هر شرایطی اون لایه‌های اخلاقی رو در ورزش رعایت بکنه، مثلا علم و ادب خراسان خاطرتون هست در فوتسال تحت هر شرایطی میگفت آقا من باید این مسائل اخلاقی رو حتما رعایت بکنم، عقبم افتادن، اصلا از حوزه فوتبالم خیلی عقب افتادن، ولی هنوز دایره مند اخلاقن. آقای دکتر من میخوام بگم کی از اینا حمایت کرد، کی میاد از اینا حمایت بکنه؟
آقای نوروزی من دو تا نکته رو نمیدونم چقدر فرصت دارم. من
این نه نکات آقای منصوریان بود، بنده نوروزی هستم.
بله بله من نمیدونم چقدر فرصت دارم. من
دو تا نکته دیگه دیگه خیلی ما فرصت داشتیم، 3 دقیقه آقا.
من یک ایده یه طرحی آوردم 6 سال پیش 7 سال پیش به نام مربی فرهنگی. این شاه کلید کارهای فرهنگی تو ورزشه. اگه این تر درست اجرا بشه و درست گفتمانش شکل بگیره، خیلی از این معضلات فرهنگی از بین میره. من همون زمان گفتم، گفتم شما نوجوان و جوان میاره تیمای ملی، اردوی تیم ملی، اینها از دو تا نهاد تربیتی خیلی بزرگ محرومن، یکی خانواده، یکی آموزش پرورش. اینها مثلا من بهشون میگم شما الان شبا کجا میرید؟ تهران که بودم میگم ما میریم خونه مون، مجردی. طرف بچه شیراز بود، پدر مادرش شیراز بود، یکی بچه آبادان بود، یکی بچه ساری بود. اینها شبا میرفتن خونه مجردی، روزا میومدن تمرین اردو. بعد جالبه و مدرسه هم نمیرفتن. میگن مدرسه شما چیه؟ میگن ما آخر سال میریم یه امتحانی میدیم، معمولا ما رو ملاحظه میکنن، قبولمون میکنن. من اونجا بعد عمدن من به اینا زنگ میزدم، ساعت یک شب بهشون پیام میدادم بیدارید یا نه، میگفتن مثلا بیدار. ساعت یک شب دقت داشته باشید، من زنگ میزدم میدم صدا آهنگ میاد، میگفتم کجای شما؟ میگفتم پشت فرمون ضبط ماشین رو زیاد کرده بودن، آهنگ گوش میدادن. گفتم کجا؟ گفتن تو خیابونای تهران. نگاه کن یه نوجوان، یه جوان اومده همون ابتدای زندگی تو زمان رشدشه، اومده داره ساعت یک شب بیدار بود، خب و پدر و مادرم بالا سرش نیست، آموزش پرورش هم که معمولا خیلی کم میرن دیگه. بعد من همونجا، یعنی اینو تقریبا پارسال برای من رخ داد، خیلی برای من جالب بود. من یک کتابی دارم به نام کتاب گریزهای اخلاقی در ورزش. این مسی وقتی که من جایزه دبستو بگیره، اومدن تماس تلفنی برقرار کردن با بچه‌هاش ساعت 10 شب، جایزه بهترین فوتبالیست دنیا رو داره میگیره. با بچه‌هاش که داشت صحبت میکرد میگفت الان ساعت چنده؟ گفتن ساعت 10 شبه. گفت پس باید برید بخوابید دیگه. نگاه کنید مسی با اون مثلا جایگاه ساعت 10 شب به بچه‌هاش میگه باید برید بخوابید، الان دیگه جای بیدار موندن نیست.
درست.
ما الان از عاشورا گفتی، عاشورا یکی از این چیزایی که عاشورا به ما یاد میده نظمه. امام حسین ظهر عاشورا سر وقت اومد نمازشو خوند.
بله بله
درست.
این نظم اینا چجوری؟ اینا رو همین مربی فرهنگی بود جان، چون وقت کمه. من
آقای دکتر محرک فرهنگی رو بند و جنابالی باید به وجود بیاریم عزیز دلم. من بحثم اینه با جنابالی که ما بالاخره باید یه موتور محرکی ایجاد بکنیم که اون جوانی که مشتاقه. ببینید من یه مثال برای شما بزنم آقای دکتر، وقت هم نداریم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مرحوم آقای یزدانی خرم که معرف حضورتون است.
بله بله بله،
خدا رحمتشون کنه دیگه. ایشون یه دوره ریاست فدراسیون کشتی رو داشتن، دقت بفرمایید. و این آدم وقتی که اومد در حوزه فدراسیون کشتی، چون حوزه تخصصی خود من هم بود در کشتی، خب من خیلی به ایشون نزدیک شده بودم و می دیدم که چه کارهای فرهنگی انجام میده. آقای دکتر من می دیدم در اردوهای تیمهای ملی می اومد می نشست از امام حسین، از واقعه عاشورا، خودش شخصا با کشتیگیرها صحبت می کرد. آقا خیلی از کشتیگیرهایی که سرکش بودن، خیلی از کشتیگیرهایی که اصلا تو حوزه اخلاقی واقعا ترد شده بودن، این آدم جذبشون کرد، این آدم آوردشون دوباره تو مسیر. آخه کی باید این کارا رو انجام بده آقای دکتر عزیز؟
ما همین آقای یزدانی خرم اون کسی بود که اصلا این جرقه مربی فرهنگی رو برای من زد. من دوره‌هاش هم
رفتم.
خب من از ایشون الگو برداری کردم. اصلا کتابی هم که من نوشتم، یک کتاب دیگه، از این مصاحبه گرفتم. تجارب ایشون که یه روحانی می‌برده همراه تیمای ملی، تجاربشو کسب کردم. گویا این آسیبا رو داشته، این خوبیا رو داشته، من اونا رو جمع کردم. اما این گفتمانش بخواد شکل بگیره، باید همین رادیو، تلویزیون اینا بشینن برای خود ورزش مسئولین جا بیفته. ما متاسفانه مسئولین اون باور به کار فرهنگی ندارن. خیلی راحت بگم
درست.
ما اگه ما شده مسئولین فرهنگی های ما تو فدراسیون تغییر نکردن، اما رئیس فدراسیون که تغییر کرده 180 درجه فرهنگی اونجا عوض شده.
خب من یه سوال دارم آیه دکتر ثانی، الان ما در حال حاضر در وزارت ورزش و جوانان معاونت فرهنگی داریم یا از چهار تا تشکیلاتی هست شده
دیگه هست شد؟ این هست شد، یعنی معاونت فرهنگی.
من شنیدم گفتم ورزش چون فی نفسه فرهنگیه، اصلا معاونت فرهنگی میخواد چی کار؟ ما ببخش معاونت فرهنگی داشتیم، چون این بود وضعمون، الان که نداریم معاونت فرهنگی.
من اصلا میگم چون فرهنگی باید معاونت فرهنگی داشته باشه.
این ایراد نیست به نظر شما های دکتر؟
یعنی میخواستم امشب عرض کنم که آقا یه معاونت فرهنگی رو حذف کردن، نه صدا و سیما، نه رادیو، هیچ کسی هیچ برنامه‌ای نذاشت که آقا چهار تا
مخالف. الان صدای من در اومده دیگه. من الان به عنوان صدا و سیما، به عنوان مجری رادیو ورزش، من میگم آقا معاونت فرهنگی داشتیم، اون بود. الان که نداریم داستان چی میشه؟
احسن، ما وقتی یه کاری ضعیف انجام میشه باید تقویتش کنیم، نه اینکه حلش کنیم.
بله بله، عرض ما هم همین بود. خیلی ممنونم آقای دکتر ثانی عزیز، از کلام سریع شما استفاده کردیم و به همین هم حالا فعلا بسنده میکنیم. خدا نگهدار.